بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حضور، صفحه 221، سطر سوم. فمن کلمات المرموزه انه قال المبدع الاول لیس هو العنصر فقط ولا العقل فقط بل الاخلاط الاربعه و هی الاسقاط اوائل الموجودات کلها. بحثمون در نقل کلمات بزرگان بود و میخواستیم از این کلمات استفاده کنیم حدوث عالم را. ما معتقدیم که عالم خودمون که عالم ماده است، عالمی است حادث و متغیر و زائل، هم ابتدا داره یعنی یک زمانی حادث شده، هم در حینی که این وجودش برقراره داره تغییر میکنه، و هم این که بعدن زائل میشه و قیامتش برپا میشه. این سه مطلب رو در مورد عالم خودمون معتقدیم. کلماتی رو داریم نقل میکنیم که اشاره به این سه مطلب دارن. بعضی از این کلمات صریحاً در مقصود ما، بعضی هاشون صریح نیستند، کنایه هستند. علی‌ای حال چه صریح باشند چه کنایه، بالاخره مقصود ما رو افاده می کنند. از جمله کلماتی که فعلا می خواهیم مطرح کنیم کلامیست مال زینقراطیس. ایشون رمز گفته و با این رمز مطلب رو اراده کرده، همون مقصود ما رو گفته. کلمات رمزیشو بعضی از حکما متوجه نشدند و رضا بر ایشون اشکال کردند. اما صدرا می‌فرماید که اگر این کلمات ایشون رو ما درست متوجه بشیم میبینیم اشکال برش وارد نیست، بلکه ایشون دقیق حرف زده. ابتدا نظر ایشون رو من اونطوری بیان میکنم که ظاهر عبارتشه، همونی که بعضی از حکما فهمیدند، و عبارتو میخونم همونطور که ظاهرشه. بعد اون نظر صدرا رو بعد از اینکه عبارت خونده شد توضیح میدم، دوباره به عبارت توجه میدم. پس الان میخوایم کلمات زینقراطیس رو به همون صورت که ظاهره معنا کنیم، به همون صورت که دیگران فهمیدند. حکما معتقدند طبق قاعده الواحد که از خداوند در ابتدا یک چیز صادر شده، بعد اون یک چیز رو عبارت میگن میگیرن که عقل اوله. بعضی هم که خیلی به امور معنوی اعتقاد ندارند میگن که عنصره، معتقدند که خداوند فقط اجسام را آفریده و اولین جسمی که آفریده شده عنصر بوده. پس دو تا قول در مسئله هست. گروهی که قائلن به عالم مجردات میگن که اولین مخلوقی که آفریده شد عقل بود، ولی گروهی معتقدند به اینکه خداوند عالم مجردات نیافریده بلکه همین عالم ماده را آفریده. اونها معتقدند که اولین صادر عنصر بوده، عنصر یعنی جسم بسیط، که بعد از اینکه مرکب شدند با هم، این عناصر با هم مرکب شدند، جماد و نبات و حیوان و انسان درست میشه. پس در مسئله دو قوله، گروهی که معتقدند به اینکه مجردات داریم مثل فلسفه، اونها میگن که اولین مخلوق عقله. اونها که معتقدند که خداوند مجردی نیافریده بلکه فقط مادیات آفریده مثل متکلمین، اینها معتقدند که اولین موجود عنصره. حالا زیمقراطیس به هر دو قول توجه داره و ادعا میکنه که نه عقل به عنوان اولین موجود آفریده شد و نه هم عنصر. ایشون معتقده که اولین موجودی که آفریده شد 4 تا عنصر بوده: آب و هوا و آتش و خاک. بعد از طریق این 4 تا عنصر خداوند بساط رو یعنی عقول رو یک جا آفریده، با هم آفریده، نه به تدریج نه به ترتیب. بعد از اینکه روحانیات رو و بساط رو یک جا آفریده، مرکبات هم شروع کرده به آفریدن. پس اینطور شد: که خداوند اول 4 عنصر آفریده، بعد با وساطت این 4 عنصر بساط رو که عبارتند از مجردات و عقلیات اونا رو آفریده، بعدن هم شروع کرده به آفرینش مرکبات یعنی جماد و نبات و حیوان. درباره عناصر که همون 4 هستند، زیمقراطیس نظرش اینه که ابداعی خلق شدند، یعنی در ابتدا بدون ماده و در قبل از زمان آفریده شدند و باقی میمونند. درباره بساط که همون عقولند و موجودات عقلی‌اند، درباره اونها هم گفته ابداعی آفریده شدند، یعنی بدون ماده آفریده شدن و در قبل از زمان آفریده شدن، پس اینها هم باقی میمونند. درباره مرکبات و عنصری مثل جماد و نبات و حیوان و انسان قائل شده که اینها ابتدایی آفریده نشدند، بلکه ابدایی آفریده نشدند، بلکه از مادهی که عبارت از عناصره آفریده شدند و در زمان هم آفریده شدند. پس اینها حادثند و زائل میشند و در وقتی که موجودن تغییر میکنند. خب پس چیشون باقی میمونه؟ اینا تک تکشون از بین میرند، اما چی در اینها باقی میمونه؟ معتقده که نوعشون باقی میمونه، یعنی مثلا انسان، این فردش حادث میشه و بعدم زائل میشه، اون فرد دومش هم همینطور، فرد صدومش هم همینطور، اما در ضمن این افراد اون نوع انسانی باقیه. از اول این نوع انسانی شروع کرد به خلق شدن تا حالا داره خلق میشه و بعدش هم ادامه پیدا میکنه، اما افراد این نوع تغییر میکنند. خب نظر زیمراتیس اونطور که ظاهر عبارتش بود بیان شد. من خلاصش کنم، خداوند ابتداءً به نحو ابدایی عناصر را آفرید، بعد با وساطت عناصر وسائط را که عقولند آفرید، بعد شروع کرد به آفرینش مرکبات که جماد و نبات و حیوانند، اینها را هم به تدریج داره می آفرینه. افراد این مرکبات همه حادثند ولی نوعشون دائمیست و باقی میمونه. این نظر سیمغراتیس اونطوری که ظاهر عبارتش نشون میده. حکما اینطور از ظاهر فهمیدند، همینی که الان توضیح داده شد، و بعد اشکال کردند، گفتند که زیمغراتیس عناصر رو واسطه قرار داده برای خلق عقول، یعنی مادیات مقدمه بر عقولند و منشأ پیدایش عقول، و این خلاف قاعده است. قاعده اقتضا میکنه که عقلیات مقدم باشند بر مادیات و اونها تقریبا سمت علیت داشته باشند برای مادیات. و زیمغراتیس خلاف گفته، عناصر رو واسطه گرفته برای ساخته شدن عقول. بعد اشکال دیگری هم وارده که عناصر مرکبند، مرکب از ماده و صورتند، اگرچه بسیطند به این جهت که چند تا عنصر با هم مخلوط نشدند در مرکبات مثل جماد و نبات و حیوان، چند تا عنصر با هم ترکیب شدند و این مرکب رو ساختند، اما در عناصر این چنین نیست. در عناصر این چنین نیست و اونها بسیطند به این معنی که عنصری با عنصر دیگر جمع نشده، ولی خود عناصر در اینی که بسیط گفته میشن به خاطر اینکه ترکیب با مختلفات نشدند، در این حال مرکبند از هیولا و صورت، از ماده و صورت، و مرکب دو تاست، یعنی دو جز داره، دو جز نمیتونه از خداوند صادر بشه، باید از واجب تعالی یکی صادر بشه، پس وقتی زیمغراتیس عنصر رو اولین صادر میگیره، به خصوص 4 تا عنصر رو داره کثیر رو صادر از خدا قرار میده و این با قاعده الواحد نمیسازه. قاعده الواحد میگه از خداوند فقط واحد صادر میشه، پس باید اولین صادر موجود مجرد باشه، موجود بسیط باشه، دارای اجزا نباشه. پس دو تا ایراد در کلام زیمغراتیس هست. یکی این که مادیات رو واسطه میگیره برای خلق مجردات، در حالی که باید برعکس باشه. دوم این که ایشون صادر اول رو متعدد میدونه، در حالی که صادر اول باید واحد باشه. این دو تا ایراد بر ایشون کردند. خب چرا؟ چون ظاهر عبارتشو دیدند. چون ظاهر عبارتشو دیدن و ظاهر عبارتش این چنین اقتضا میکرده، اینها هم این چنین گفتند و این چنین اشکال کردند. حالا باید ببینیم که مصنف چطوری عبارت ایشون رو توجیه میکنه تا هر دو اشکال برطرف بشه. من این قسمت از عبارت رو بخونم و که طبق اون چه هم که الان توضیح دادم معنا می کنم، یعنی ظاهر عبارت رو معنا می کنم تا اشکال حکما و زیمغراتیس وارد بشه، بعد بر می گردم توجیه مصنف رو میگم تا اشکال برطرف بشه. صفحه 221 سطر 3 گفتیم که زیمغراتیس کلمات رمزی و کلمات کنایه‌ای داره و کنایه‌اش اگه بفهمیم می‌بینیم حرفای دقیقی گفته. اگر متوجه کنایه نشیم بریشون اشکال می‌کنیم، چنانچه بعضی از حکما متوجه نشدن و بر کلماتش اشکال کردن. حالا میگیم فهمین کلمات المرموزه، از جمله کلمات ایشون که به صورت رمز گفته شده این است که انهو قاله المبدع الاول. من قبلا ابدا رو توضیح دادم، الانم اشاره کردم. ابدا عبارت از خلق شیء است بدون ماده و قبل از زمان. ماها از ماده آفریده شدیم، یعنی قبلا خاک بودیم، بعد به صورت مثلا میوه یا سبزیجات یا امثال ذلك در اومدیم، غذا شدیم برای پدر مادر، بعد به صورت نطفه در اومدیم، آخر سر شدیم انسان. پس ما از اول به صورت یک انسان آفریده نشدیم، اول به صورت‌های دیگه آفریده شدیم، بعدن خداوند ما رو صورت انسانی داد و انسان شدیم. ما از ماده آفریده شدیم، ماده‌ای که قبلاً بوده. خلق ما رو میگن احداث، خلق ما رو میگن تکوین. ولی موجودی که از ماده آفریده نشده ابتداءً آفریده میشه، مثل مجردات، مثل ملائکه. خداوند ملائکه رو ابتداءً میآفرینه. این چنین نیست که اول یه ماده‌ای باشه اون ماده رو پرورش بده تا بالاخره برسه به درجه ملک شدن و بعد او رو ملک بیافرینه. اینطوری نیست. همچنین ملائکه رو، عقول رو قبل از زمان آفریده، قبل از اینکه فلک آفریده بشه، گردش افلاک باشه و زمان تولید بشه، اینا آفریده شدن. موجودی که اینچنین آفریده میشه، یعنی از ماده گرفته نمیشه و قبل از زمان آفریده میشه، بهش میگن ابداعی و اون یا بهش میگن مبدع. اون وقت مبدع ممکنه چند تا باشه، مثلا عقول همه شون مبدعن. حالا اولین مبدع، یعنی اون اولی که خداوند میسازه، اختلافه آیا عنصر است یا عقل است. کسانی که عالم مجردات رو قبول دارن میگن عنصره، میگن عقله. اون کسانی که مثل متکلمین عالم مجردات رو قبول ندارن باید بگن عنصره. البته متکلمین قاعده الواحد هم قبول ندارن، اونها نمیگن خداوند اولین چیزی که آفرید عنصر بود. ولی حالا اگه کسی قاعده الواحد قبول نکنه، قبول بکنه، اگه کسی قاعده الواحد قبول بکنه و مجردات رو قبول نداشته باشه، باید بگه خداوند اولین چیزی که آفرید عنصر بوده. در هر صورت حالا اختلافه که مبدع اول چیست، یعنی اونی که به صورت ابداعی اولا آفریده شده چیست. ایشون میگه که مبدع اول عنصر تنها نیست چنانچه بعضی ها گفتن، عقل فقط نیست چنانچه بعضی دیگه گفتن، بلکه مبدع اول اخلاط اربعه است. اخلاط اربعه در اصطلاح بر چهار خلطی که در بدن انسان به کار رفته اطلاق میشه و اصطلاح طبیه، اصطلاح فلسفی نیست. ولی زیمغراتیس که میخواسته رمزی حرف بزنه اینجا رو هم رمز گفته. مرادش از اخلاط اربعه عناصر اربعه است. اخلاط اربعه در اصطلاح طب عبارت است از خون، بلغم، سودا و صفرا. این چهارتا رو میگن اخلاط اربعه که خداوند از نطفه ابتدا این اخلاط اربعه رو میآفرینه، بعد از طریق اخلاط اربعه اعضا آفریده میشن، که این بحث طبیه. اما در بحث فلسفه گفته می شود که عناصر اربعه به جای اخلاط اربعه. حالا در اینجا هم زیمغراتیس از اخلاط همون عناصر رو اراده کرده. بل الاخلاط الاربعه، اخلاط اربعه اولین مبدع هستند و اولین موجوداتی هستند که ساخته شدند. بعد خود زیمغراتیس متوجه هست که اخلاط اربعه اصطلاح فلسفی نیست، لذا تفسیرش میکنه، میگه و هی الاستقصاد. هی الاستقصاد یعنی این که این اخلاط اربعه همون استقصادن. استقص یعنی اصل، یعنی عنصر. به عنصر استقص هم میگن، ماده اولیه میگن. حالا در اینجا ایشون تعبیر به استقص کرده، استقص یعنی عنصر. هیال استقصاد یعنی چهار تا عنصر، خاک و هوا و آتش و آب. بل الاخلاط الاربعه اوائل الموجودات کلها، اخلاط اربعه که همون استقصاتن، همون عناصرن، اولین موجودات هستن، یعنی موجودات از اونها شروع شدن. کل موجودات متکی به این چهارتا هستند و این واسطه خلق بقیه موجودات این چهارتا هستند. و منهو عبدعت الاشیاء البسیطه، منهو یعنی از همین اخلاط اربعه، از طریق این اخلاط اربعه ابداع شده اشیاء بسیطه. اشیاء بسیطه عرض کردم یعنی عقول، یعنی مجردات. پس خدا اول عناصر را آفریده، بعد منهو یعنی از طریق عناصر عقول را آفریده. منهو یعنی از این عناصر، از این مازوکر، از اون چه که ذکر شد خداوند آفرید اشیاء بسیطه رو، کلها یعنی کل اشیاء بسیطه رو، کل عقول رو آفرید دفعتن واحده. اینطور نبود که اول عقل اول رو بیافرینه، بعدن عقل دوم، بعد عقل سوم. اونجا دیگه تدریج و ترتیبی نبود، همه رو با هم آفرید، همه ی عقول دهگانه با هم آفریده شدن. خب تا اینجا دو تا مطلب رو زیمغراتیس گفت، یکی اولین خلق رو گفت که عنصره، یکی دومی رو گفت که عقوله، که این عقول دفعتن آفریده شدند. حالا وارد بحث در مرکبات میشه، یعنی میگه مرکبات عنصری را هم که عبارت از جماد و نبات و حیوانه خداوند آفرید. میفهمد و اما مرکبات، اما المرکبه یعنی اما عناصر مرکبه یا اشیاء مرکبه. اشیاء بسیطه رو گفت، حالا اشیاء مرکبه رو میگه. ارشدم اشیاء مرکبه جماد و نبات و حیوانه، انسان هم جز حیوان به حساب میاد. فانها کونت دائمتن داسرتن. مرکبات رو خداوند آفرید به طوری که هم دائمی باشند هم هلاک بشند. داسره یعنی هالک، یعنی متغیر. بعد سوال میشه که چطور اینا هم دائمیان هم هالکن؟ جوابش اینه که تک تکشون هلاک میشن ولی نوعشون دائمی است. یعنی انسان ها ملاحظه میکنید که یکی میاد بعد میمیره، بعد بقیه هستن اونام یکی یکی میمیرن، نسل بعدی میاد، اما نوع انسان از اول تا آخر به توسط همین نسل های متعاقب حفظ میشه. پس نوع انسان دائمی است ولی افراد انسان داسر و هالکه. حالا انسان به عنوان مثال گفته شد، همه اشیاء مرکبه اینطورن، جمادات هم اینطورن، نباتات هم اینطورن، حیوانات هم همینطور. منتها حالا عمر جمادات یه خود بیشتره، عمر مثلا بعضی حیوانات کمتره، بعضی حیوانات بیشتره، ولی در هر صورت همشون حادثن، همشون زائل میشن، اما نوعشون باقی میمونه. الا ان دیمومتها به نوع، یعنی دائم بودن اشیاء مرکبه به توسط نوعشونه نه به توسط افرادشون. افرادشون داسر و هالکن. خب حالا شما ممکنه سوال کنید که ما میبینیم گاهی از اوقات نوع هم از بین میره. شنیده میشه که حیوانی نسلش منقرض شده. خب وقتی نسلش منقرض میشه یعنی نوعش هم از بین رفته. چطور شما معتقدید که نوع دائمی است؟ جواب میدن خودشون که مشا، یعنی این گروهی که ما داریم الان قولشون نقل میکنیم، اینها انقراض حیوانات یا انقراض نوع رو قبول ندارن. معتقدن که نوع منقرض نمیشه. ممکنه در افرادی این نوع باقی مونده باشه، اون افراد تعدادشون کم باشه، ما دسترسی بهشون نداشته باشیم. احتمال هم داره در کرات دیگر، در جاهای دیگر این حیوانات موجود باشن، اینجا از بین رفته باشن. اصل انقراض نوع رو مشا قبول نداره. حالا حرفشون درست یا غلطه کاری نداریم، مبناشون اینه. پس این قول زیمقراطیس طبق قول مشا که اشیاء مرکبه نوعشون دائمی است و باقی میمونه. خب تموم شد این قسمت از عبارت زیمقراطیس تموم شد. برای این قسمت از کردن دو تا اشکال وارد کردن.
سوال داشتم.
بله.
بخشید اونجایی که گفته اشیاء البسیطه کلها دفعتون واحده، کل عقول همه با هم دیگه به وجود اومدن توسط مبدع، اینجا مگه عقل اول عقل دوم رو تولید نمی کنه؟ عقل دوم، عقل سوم.
این نظر مشائی بله، این نظر مشائی که شما میفرمایید. زیمقراطیس در این نظر مخالفه با مشایخ. اونها میگن به ترتیب عقل اول میاد، بعد عقل دوم میاد، بعد عقل سوم. زیمقراطیس اینو قبول نداره، میگه همشون یه جا خلق میشن. اون چی شما الان اشاره کردید نظر مشایخ که نظر رائجه، اما نظر زیمقراطیس اینه که همشون دفعتن واحده خلق میشن. حالا ببینیم صدرا چی گفته، ایشون نظرش در این عبارت چگونه است. برای توضیح مبنای صدر، صدر توضیح نمیده مطلبو. میگه اگر کسی بر مطالب گذشته و بر الهیات مسلط باشه میفهمه که زیمقراطیس مطالبش کنایه از چیست. حالا من توضیح میدم مطالبی رو که کنایه های رو روشن میکنم که ببینیم اشکال حکما و زیمقراطیس وارد نیست، بلکه زیمقراطیس مطلب بسیار عمیقی گفته. عوالمی که موجودند که همه مخلوق خدا هستند چند تا عالمند. یکی عالم اسماء الهیه که خداوند این اسماء رو آفریده. خود خدا ذات واحده، این ذات واحد این چنین نیست که علمش، قدرتش، حیاتش و امثال ذلک جدا باشند و الا لازم میاد که در مرحله الوهیت تکثر راه پیدا کنه و خداوند از بساطت در بیاد یه موجود متکثر بشه و این باطله. پس باید بگیم اونجا علم و حیات و قدرت و اینها همه این ذاتن. یعنی یک ذاته که همین ذات عالم است و همچنین قادر است، همچنین حی است تا آخر. اونجا اسم علم از اسم قدرت جدا نیست و هیچ کدام از حیات جدا نیستند. اونجا فقط یک ذاته که این ذات همه هست، همه کمالات هست دیگه. اونجا اصلا همه ای نیست، یک کمال محضه که ما اگر این کمال محض رو تفصیل بدیم، عالمون، قادرون، حکیمون، علیمون، حلیمون، حیون، همه این از توش در میاد که این تفاصیل وقتی میان از هم جدا میشن. عالم از قادر جدا میشه، همچنین این دوتا از حی جدا میشن تا آخر. پس در زمان تفصیل اینها از هم جدا میشند، اما در وقتی که اجماله هیچ کدام از هم جدا نیستن، هیچ کدام از ذات جدا نیست. خداوند یک ذات است، یک کمال مطلق است، تفاصیل در اون نیست، تفصیل خودش خلق میکنه، اون وقت تازه اسما خلق میشند. پس اسما به نحو تفصیلی مخلوقند. در روایت هم داریم خدا اسمی را آفرید، از اون اسم چند تا اسم مشتق کرد، از اون مشتقها دوباره چند تا دیگه مشتق کرد، بالاخره آخر سر 100 تا اسم رو روایات میاره، میگه این 100 تا اسم خدا ساخت. بعدش هم اسمای دیگه ساخت و بالاخره اسمای بی نهایت داره. این تفاصیل همه ساخته خدا هستند، همه مخلوق خدا هستند. عالمون، قادرون، اگر به صورت تفصیل دیده بشه، به طوری که عالم با قادر فرق کنه و هر دو با ذات فرق کنند، اون وقت گفته می شود که اینا مخلوقن و ذات خداوند درش تکثری نیست. علم داره، منتها علمش همون ذاتشه، قدرت داره، قدرتش همون ذاتشه، چیز جدایی نیست. اگه اینا از هم جدا بشند میشن تفصیل و میشن عالم. به این عالم میگیم عالم اسما، عالم اله، گاهی هم گفته میشه لاهوت. این یک عالم که اولین عالمه. بعد خداوند عالم عقول می آفرینه که عالم مجردات و ملائکه است. این شد عالم دوم. عالم سوم که حکمت متعالی قبول داره، منشا قبول نداره، عالم مثاله که تجرد دارند اما تجردشون تجرد تام نیست. عالم چهارم عالم ماست که عالم ماده است. عالم اول رو که عالم اسمایه بهش میگن لاهوت، دومی رو که عالم عقوله بهش میگن جبروت، سومی که عالم مثاله بهش میگن ملکوت، چهارمی که عالم ماست بهش میگن ناسوت. مثل مرحوم سبزواری در شرح منظومه مدعی است که ما 5 تا عالم داریم، نه 4 تا. من الان 4 تا شمردم، ایشون میگه 5 تا. 5 تا رو به این صورت میگه: اول عالم لاهوته که عالم اسماء و صفاته، بعد عالم جبروتی که عالم عقوله، بعد عالم ملکوته که عالم نفوسه. ایشون عالم نفس رو این وسط قرار میده، بعد میگه عالم مثال. یک عالم بین عالم جبروت و عالم مثال اضافه میکنه که عالم نفوسه، اسمشو میذاره ملکوت، بعد عالم مثال، بعدم عالم ماده. پس ایشون به 5 تا عالم قائله، بعضیا به 4 تا. خود مصنف که مولا صدراست، ایشون معتقده که ما 4 تا عالم داریم، ولی عالم ملکوت رو به دو بخش اعلا و اسفل تقسیم میکنه. اینطور میشه: عالم لاهوت، عالم جبروت، بعد عالم ملکوت، که عالم ملکوت اعلا داریم، عالم ملکوت اسفل داریم. عالم ملکوت اعلا جای ملائکه است، عالم ملکوت اسفل هم که جای عالم مثال هم مثاله، بعدم نوبت میرسه به عالم ماده. نوشتید که ما اگر قائل بشیم که عالم اسما موجودند، لازم میاد در ذات خدا تکثر راه پیدا کنه. من اینو جواب دادم، عالم اسما بیرون از ذات خدا، مخلوق خدا، خداوند این تفاصیل رو ساخته، یعنی در ذاتش تفصیلی نبوده، یعنی اونجا عالمون خدا عالم بوده ولی اسمی به نام عالم نداشته، فقط یک ذات بوده، یک کمال محض بوده. این کمال محض هم عالمه هم قادره، منتها بدون این که علم و قدرت از هم جدا باشند. حالا شاید نمونه نداریم که بتونیم توضیح بدیم، ولی نمونه های ناقص داریم. مثلا فرض کنید که ما یه چیزی رو تصور کنیم، با تصور اون چیز ساخته بشه در خارج. مثلا من درختی تصور کنم، درختی در خارج به وجود بیاد. اینجا من علمم با قدرتم یکیه، چون همونی رو که عالمم همون رو هم ساختم. یعنی اینطور نبود که من عالم بشم بعد قدرتم رو به کار بگیرم. همون وقتی که من این صورت درخت تو ذهنم آمد، صورت درخت در خارج ساخته شد. نداریم، یعنی چه قدرتی نداریم. البته در قیامت میگن این قدرت خدا به ما میده، که تا تصور میکنم مثلا اگه من بهشتی باشم، تصور کنم نعمتی از نعمتهای بهشت رو پیشم حاضر میشه. اگه جهنمی باشم تصور کنم مار و عقرب رو، مار و عقرب ظاهر میشه. یعنی من با تصورم میسازم، اون وقت من میشم هم عالم هم قادر، بدون این که قدرتم از علم جدا باشه. خدا این چنینه، قدرتش از علم جدا نیست. اما الان ما رو ملاحظه کنید، ما الان قدرتمون از علممون جداست. یعنی ما الان عالم میشیم، یک ساختمونی رو در ذهنمون طرح میکنیم، بعد قدرتمون رو به کار میگیریم تا این ساختمون تو خارج ساخته بشه. علم ما از قدرتمون جداست، ولی در آخرت علم ما همون قدرت ماست. یعنی با علممون اشیایی رو که تصور کردیم میسازیم. اونجا علم و قدرت با همند و جدایی به نشون نیست. اما در دنیا ماها علم و قدرتمون از هم جداست، در خداوند علم و قدرتش جدا نیست. وقتی میام تو عالم اسما که عالمی است که خدا خلق کرده، اونجا علم و قدرت جدا میشه. اون دیگه تو ذات واجب تعالی نیست که ذات واجب تعالی رو متکثر کنه. پس سوالی که شما کرده بودید که عالم اسما اگر وجود داره لازم میاد که خداوند متکثر بشه، نه، عالم اسما مخلوق خداست، بیرون از ذاتن، تفاصیلند، اون تفاصیل خدا ساخته، بنابراین در ذاتش نیستن، فعلش هستن، بیرون از ذاتشن، تکثرشون باعث تکثر خدا نمیشه. ذات خدا، ذات خداوند دارای اسما هست، نه دارای اسما، اصلا این اسما، بدونی که اسما از هم جدا بشن و بدونی که اسما از ذات جدا بشن. گفته میشه، شما اینو شنیدی، هم متکلمین شیعه هم فلاسفه، البته متکلمین سنی جور دیگه حرف میزنه، اشعریشون طوری میگه، معتزلیشون طوری میگه، ولی متکلمین شیعه و فلاسفه هر دوشون میگن اسما عین همند و همشون عین ذاتند. اونجا که این حرفو میزنن دیگه تفاصیل نیست، اونجا که تفاصیل میاد دیگه اسما عین هم نیستند، علم و قدرت از هم جدان، این ذات واجب تعالی نیستن، میشن متکثر، میشن جدای از ذات، میشن فعل ذات. الان که من عرض کردم عالم اسما، عالم اسما عالم تفاصیلن، اونجا اسما با هم فرق میکنن و با ذات هم فرق میکنن، تکثر دارن ولی تکثرشون به خدا سرایت نمیکنه و خدا رو متکثر نمیکنه. این الان من جواب دادم در همین تشبیهی که به خودمون کردم. در ما قدرت و علم فرق داره. یعنی اول شما عالم میشید به این بنایی که میخواد بسازید، مثلا مهندس اول عالم میشه به بنایی که میخواد بسازه، بعدن قدرتشو به کار میگیره، این بنا رو تو خارج درست میکنه. پس علمش اون صورت علمی است، قدرتش اون تواناییست که باعث میشه باش این خونه ساخته بشه، البته با کمک دیگران میسازه، خودش تنها نه. خب پس علم و قدرت در ما جداست، اما در اون جایی که من تصور کنم چیزی رو و با تصورم ساخته بشه، اینجا علم و قدرت جدا نیست. علم من در اینی که روشن میکنه مطلبی رو، در این حال اون مطلب رو هم میسازه. عرض کردم در قیامت ما این چنین میشیم، روایت داره که در قیامت هر چی که تو ذهن ما بیاد پیشمون حاضر میشه، یعنی هم عالم میشیم هم با قدرتمون داریم میسازیم. یعنی وقتی که اون بهشتی مثلا دلش فلان میبرون میخواد، تصور اون میوره که کرد، اون میوه پیشش حاضر میشه. یا جهنمی که وحشت از عقرب کرد، تا تصور عقرب میکنه، عقرب پیشش حاضر میشه. اونجا این چنینه که علم ما این قدرت ماست، اما تو این دنیا علم ما جدای از قدرت ماست. در خداوند تو مرحله ذاتش علم و قدرت و همه صفاتش و همه این همند و همه این ذاتن، اما تو مرحله بعد که مرحله تفصیل اسما رو خدا میسازه، اونجا دیگه اسما از هم جدا میشن، صفات از هم جدا میشن، تکثر پیش میاد، ولی اون عالم عالم خلقه، عالم مخلوقه، این ذات خدا دیگه نیست. اگر تکثر داره یعنی مخلوقات خدا متکثرن. خب تا اینجا مطلب روشن شد، عالم اسما رو من توضیح دادم. بعد خداوند به توسط عالم اسما عوالم بعدی رو میآفرینه که شما تو دعاها میخونید خدایا من تو رو به اون اسمی قسم میدم که باش کوه آفریدی، با اسمی قسم میدم که باش دریاها رو آفریدی، که خداوند به توسط اسماش این اشیاء خارجی رو میآفرینه. به توسط اسماش حالا ما میگیم کوه و دریا رو، بریم تو عالم عقل میبینیم به توسط اسماش عالم عقلم آفریده، عقول رو هم خدا به توسط اسماش آفریده. پس اول اسمایی دارد، بعد عقول رو آفریده، بعد به توسط عقول موجودات عالم مثال آفریده، بعد موجود به توسط مثال عالم ماده که عالم ماس آفریده. توجه میکنید از اون بالا که میایید عالم امکان ابتدا با عالم اسما شروع میشه، بعد عالم عقول، بعد عالم مثال، بعدم عالم ماده. هر وقت مطلب تموم شد میتونید سوال کنید، چه نوشتنی چه گفتنی. الان مطلب گذشته تموم شده، من میخوام وارد مسئله بعدی بشم. بله، حالا ببینید با توجه به این مطلبی که گفته شد، روشن شد که خداوند اول عالم اسما رو میآفرینه، بعد عالم عقول رو، بعد عالم مثال رو، و بعدم عالم ماده رو. این بعدم که میگیم بعد رتبیه، یعنی بعد زمانی نیست، چون وقتی خداوند اسما رو آفرید اصلا زمانی وجود نداشت، وقتی هم عالم عقل آفرید باز زمان وجود نداشت، در عالم مثال هم زمان وجود نداشت. زمان تو عالم ما موجود شد، چون کواکب آفریده شدن و خداوند به توسط کواکب زمان رو درست کرد. پس اون موجودات قبل از زمان آفریده شدن و ما در زمان آفریده شدیم. خب تا اینجا مطلب روشن شد که نحوه خلق چیست. حالا شما سوال کردید طبق قاعده الواحد ممکنه مخلوقات متکثر باشند؟ بله، قاعده الواحد میگه اون اولین صادر واحده، صادرهای بعدی متکثرند. حالا چطور تکثر درست میشه؟ این باید در جای خودش بحث بشه که در نمط ششم اشارات خواجه توضیح داده به عقل ششم که رسیده تکثر رو بی‌نهایت کرده، بعد اونجا مراجعه کنید توضیح داده شده. الان مورد بحث ما نیست که چگونه این واحد با بعد از ادامه پیدا کردن خلق متکثر میشه. خدا اولین مخلوقش واحده، نه که مخلوقاتش واحده. به توسط اون واحد بقیه آفریده میشند و تکثر به وجود میاد. حالا چگونه تکثر به وجود میاد، این خودش بحث مفصلی داره که در جای خودش باید گفته بشه. در روایات هم ما داریم خدا مشیت رو آفرید، بعد به توسط مشیت بقیه رو آفرید. یعنی اول یه چیزی رو آفریده بعد بقیه رو. یا در بعضی روایات داریم خداوند نور پیغمبر رو آفرید و به توسط نور پیغمبر بقیه رو آفرید، که قاعده الواحد در روایات آمده. اون روایات هم گفتن خداوند اول واحدی رو آفرید بعد به توسط واحد بقیه رو آفرید. پس قاعده الواحد منافات با تکثر نداره. ممکنه در عالم تکثر باشه، قاعده الواحد هم برحق باشه، چون قاعده الواحد نمیگه تکثر غلطه، میگه اولین موجود باید واحد باشه. اولین موجودی که از خدا صادر میشه باید واحد باشه. خب حالا توجه کنید نظر جیمقراطیس رو بعد از این توضیحی که عرض کردم بیان میکنیم و معلوم میشه که نظر ایشون نظر دقیقیه و اشکالات حکمان برش وارد نیست. ایشون وقتی میگه خدا اخلاط اربعه رو ساخته، مرادش حقیقت اخلاط اربعه است، که حقیقت اخلاط اربعه به صورت اسماء ظاهر میشند. یعنی ایشون معتقد است که در ابتدای خلقت اسماء آفریده شدند و بعد خدا به توسط اسماء اشیاء وسیع‌تر که عقوله آفرید، بعدم مرکبات عنصری رو که عالم ماست آفرید. خب ببینید طبق قاعده است، کلام زیمقراطیس کنایه است. اگر ما ظاهر کلامش رو بگیریم اشکال برش وارده. ظاهر کلام این بود که اول خدا عناصر آفرید بعد به توسط عناصر عقول آفرید. خب این درست نیست. ایشون منظورش از عناصر کنایه از اون اسماءه. یعنی خداوند اسما رو آفرید، بعد به توسط اسما اشیاء وسیع‌تری که عقولند آفرید، بعدم مرکبات شروع کرد به ترتیب آفریدن. خب همه حرفش طبق نظر حکماست، اونطور چون رمز گفته، ظاهر کلام رو اراده نکرده، باطن کلام و کنایه رو اراده کرده، حکما بعضیشون متوجه نشدن برایشون اشکال کرده. خب نمیدونم لازمه دوباره من عبارت رو بخونم یا نه، فکر میکنم لازم نباشه. اخلاط اربعه عبارت شدند از اسما، اشیاء وسیطه عبارت شدند از اخول، مرکبات هم که عبارت شدند از عالم ما. اون چه که زیمقراطیس گفت طبق حرفایی است که بقیه گفتند. ثم ان العالم به جملتهی غیر داسرن. از اینجا زیمقراطیس وارد مطلب بعدی میشه. مطلب بعد رو توجه کنید. عالم ما با بیانی که گذشت عالمی است که زائل میشه و باقی نمیمونه. موجودات درش ملاحظه میکنید که یکی پس از دیگری میاند و همشون هم زائل میشند. اما اگر شما عالم عقلی رو هم با عالم ما دوتایی با هم ملاحظه کنید، یعنی جمله مخلوقات خدا رو، جمله یعنی مجموعه، یعنی کل، کل مخلوقات خدا رو اگر ملاحظه کنید، عالم مجرداتش زائل نمیشند، عالم مادیات زائل میشند. عالم مادیات اگر جدا کنید از عالم مجردات، خب زوال دارند. اما عالم مجردات رو اگر با عالم مادیات همه رو به قولیشون بالجمله، یعنی همه رو با هم نگاه کنید، میگید زائل نمیشند. الان زیمقراطیس میخواد به این مسئله اشاره کنه که جمله عالم هالک نیست، از بین رفتنی نیست. جمله یعنی مجموعه، یعنی نه عالم ما تنها، عالم ما که عالم مادیاته با عالم عقول که عالم مجردات اگر با هم زمینه بشن، این مجموعه زائل شدنی نیست. بعد توضیح میده که عالم ما به عالمی که عالم لطیفه ارتباط داره، به این معنا که اون عالم لطیف واسطه میشه برای اینکه فیض خداوند به ما برسه و تقریبا حالت علیت پیدا میکنه اون عالم لطیف برای ما. نه تقریبا،
منظور از حالت لطیف
همون عالم مجرداته. حالا مثال بگید یا بالاتر از مثال. من حالا مثال مطرح نکردم، عالم عقول مطرح کردم. عالم عقول میشند عالم لطیف، عالم ما که عالم ماده است میشه مثلا عالم زخیم و عالم قلیز. تا وقتی که اون عالم لطیف واسطه فیض است برای عالم ما، یعنی خداوند اول فیض رو به اون عقول میده، اون عقول سهم خودشون از این فیض بر میدارن، بعد به ما هم ارسال میکنن، فیض خدا رو به ما میدن. پس واسطه فیضن، یعنی واسطن که فیض خداوند به ما برسه. پس برای ما حالت علیت دارند. بنابراین تا وقتی اونها با عالم ما مرتبط دیده میشند، عالم ما علتش موجوده و وقتی علت موجود باشه معلول موجوده، پس عالم ما هم موجوده. بنابراین عالم ما تا وقتی اون علت داره تأثیر میکنه موجوده. وقتی خداوند فیض رو به اونها داد و دستور داد که این فیض رو به پایین نرسونید، عالم ما از بین میره. پس تا وقتی ارتباط اون عالم لطیف که عالم عقله با عالم ما موجوده و ارتباط حاصله، چون فیض از خدا گرفته میشه، دریافت میشه، بعد به ما ارسال میشه، ما هم موجودیم. اما به محضی که به دستور خدا فیض قطع شد، کل عالم ما برچیده میشه و قیامتش برپا میشه. پس اگر جمله عالم رو در نظر بگیرید، یعنی اون لطیف و غلیظ و هر دو رو با هم در نظر بگیرید، زوالی در کار نیست. خداوندی که زائل شدن نیست، دائما داره فیض میده اون عالم بالا، اون عالم بالا هم فیضش رو به ما ارسال میکنه، ما موجودیم. اما اگر عالم ما رو تنها در نظر بگیرید، یعنی رابطش با عالم عقل قطع بشه، اون لطیف دیگه فیض رو که میگیره به ما نده، عالم ما زائل میشه. پس نتیجه مطلب این شد که تا وقتی که جمله عالم و مجموعه عالم مورد توجهه، عالم ما هست. وقتی که لطیف از غلیظ بریده شد، عالم ما زائل میشه. اینو داره زیمقراتیس میگه که این حرفش هم طبق قاعده است خلاف نیست. ثم ان العالم به جملته غیر داثرین، عالم به تمامه اگر ملاحظه بشه داثر یعنی هالک و زائل نیست، بلکه باقیه. لأنه یعنی عالم ما متصلون به ذالک العالم الاعلا، عالم ما که معلول عالم بالاست متصل به اون عالم بالاست، یعنی از عالم بالا داره فیض دریافت میکنه، بنابراین باید باقی بمونه چون فیضش داره میرسه. لأنه یعنی عالم ما متصل است به ذالک العالم الاعلا، متصل به اون عالم اعلاست، لذا باقی میمونه. بعد مثال میزنه به طور کلی، گفت عالم ما در صورتی که اتصالش با عالم اعلا برقرار باشه، این عالم ما زائل نمیشه. حالا میخواد مثال بزنه، میگه کما ان عناصر هذه الاشیا متصلتون به لطیف ارواح هست ساکنه، بله، بعد لطیف ارواح هست ساکنه فیها قراداسرتین، نه اشتباه خوندم، یه خط جو انداختم، به لطیف ارواح هست ساکنه. خب حالا توجه کنید، مثال میزنه عناصر عالم ما، همین آب و خاک و اینا، چه عناصر بسیط که آب و خاک و هوا و آتشند، چه عناصر مرکب که جماد و نبات و حیوانند، تمام اینها متصلن به لطیف ارواح ها، متصلن به لطیف ارواح ها و به خاطر اون لطیف باقی میمونن. تا حالا کل عالم ما رو وابسته کرد به کل عالم علا، حالا میاد جزئیش میکنه، میگه عناصر عالم ما چه عناصر بسیط چه عناصر مرکب مرتبطن به لطیف خودشون. اینو توجه کنید، نکته رو من عرض کنم. هر کدام از انواع طبیعیهی که در عالم ما هستند به نظر افلاطون و به نظر شیخ اشراق و به نظر صدرا رب النو دارند. مشا رب النو رو قبول نمی کنه، باطل می دونه. یعنی ارسطو که شاگرد افلاطون بوده رب النو رو باطل می کنه، میگه رب النو در کار نیست. من الان رب النو رو توضیح می دم، ولی افلاطون معتقد به رب النو. اشراق، شیخ اشراق و حکمت اشراق قائل به رب النوع، حکمت متعالی هم که صدرا از جمله حکمت متعالی است اینم قائل به رب النوع. فقط مشا که ارسطو و پیروش ابن سیناست، فارابی، اینا قبول ندارن رب النوع. این صدرا معتقد است به این که تمام نوع مثلا انسان، حالا من به عنوان مثال انسان رو مطرح میکنم، شما بقیه انواع رو هم ملحق کنید. مثلا نوع انسان یک انسان مجردی رو در عالم عقل دارد که اون انسان مجرد فیض رو از خدا میگیره به تمام افراد مادی انسان، این فیض رو ارسال میکنه. یعنی اینطور نیست که عالم عقل کلن فیض رو بگیره بده به ما. تو عالم عقل یک انسان عقلی وجود داره که انسانه ولی مجرده، حالت عقلی داره، مثل ما مادی نیست. اون که بهش گفته میشه رب و نوع انسان، اون فیض رو از خدا میگیره به انسان ها میرسونه. اون دیگه فیض مثلا به درخت نمیرسونه، رب و نوع درخت یه چیزی دیگه است، اون فیض رو به درخت میرسونه. رب و نوع اسب یه چیزیه، اون فیض رو به اسب ها میرسونه. پس ما در هر نوعی یک فرد مجرد، نه بیشتر از یک فرد، نه فقط یک فرد مجرد داریم، بقیه افراد همه مادی هستند. مثلا ما همه انسان ها مادی هستیم، یه فرد مجرد داریم که رب و نوع ماست. این یک رب و نوع تمام افراد مادی این نوع رو اداره میکنه، بهش میگن رب و نوع. گاهی هم بهش میگن عقل ارضی، چون عقول دهگانه عقول طولی هستند که یکی علت برای دیگریست، ولی این عقلایی که رب و نوع هن عرضی هن. رب و نوع انسان علت رب و نوع فرس نیست، اون رب و نوعش جدا آفریده شده، این رب و نوعش جدا آفریده شده، به هم دیگه هم کاری ندارن، در عرض همن، در طول هم نیستن. طول یعنی علت و معلول، عقول طولی علت و معلول هن. اون عقل بالا علت، عقل پایین معلوله. عقول عرضی علت و معلول نیستن، اختلاف درجه دارند ولی علت و معلول نیستن. مثلا عقل انسان یا اون رب و نوع انسان درجهش بالاتر از رب و نوع فرسه، ولی اینطور نیست که علت باشه. پس عقول عرضیه عقول در عرض همن، علت و معلول نیستن، برخلاف عقول طولیه که علت و معلوله. وقت عقول عرضیه همونطور که اشاره کردم همین رب و نوع ها هستند. رب و نوع یعنی فرد مجرد از هر نوعی. اینو اشاره کردم، انسان مثلا یه نوعه، تمام افرادش که تو این دنیا زندگی میکنند همه مادی هن. یه فرد مجرد داره که تو عالم عقوله، اونو خدا آفریده، فیض رو به اون فرد مجرد میده، بعد به فرد مجرد میفرماد که تو هم فیضی که من بهت دادم سهم خودتو بردار، سهم پایینی ها رو بده، اونم فیض رو به ماهای که مادی هستیم میرسونه. رب و نوع فرس هم همینطور. رب و نوع یعنی فرد مجرد از هر نوعی که پرورش نوع رو خدا به او واگذار کرده. یعنی گفته به اذن من تو پرورش دهنده این افراد مادی نوع خودت باش. و ما اینو تو روایت هم داریم، تو روایت داریم که مثلا مثال به خروس هم زده روایت، که خداوند خروسی را آفریده، حالا کنایه فرموده که سر این خروس کجاست، پای این خروس کجاست، و این خروس چون میخواند بقیه خروس هم میخونن. یعنی اون خروس خوندنی داره، البته خوندنش خوندن مادی نیست، مثل صدای خروس ماها نیست، اون خوندنی دارد که چون او میخواند این خروس های مادی هم میخونند. یعنی هرچی او دارد اینام دارن، منتها او عقلیشو داره اینا مادیشو دارن. اون صدا صدای عقلیه، مثلا تفکر تعقله، اون تعقل به صورت صدا در میاد اینجا. که خودتون میدونید، من اینو بارها عرض کردم که موجودات عقلی رو اگه بخواد تنزل بدید مادیش کنید، یه چیزای همراهش میشه. مثلا الان تو ذهن شما یه مطلب عقلی هست، اون مطلب عقلی نه صوتی همراهشه نه مرکبی، ولی این مطلب عقلی رو شما تنزل میدید رو کاغذ مینویسید یا تنزل میدید به زبان میارید. اون وقتی که تنزلش دادید، آوردیدش تو کاغذ یا آوردیدش روی زبان، میبینید همراه صوت میشه، همراه مرکب میشه. اونجا هم صدای خروسی که اونجاست همراه این صدایی که اینجا هست نیست، وقتی تنزل میکنه همراه میشه. پس این چنین است که در عالم بالا به صورتی این صوت و اینها در میاد، اینجا که میاد صورتی دیگه میگیره، هر عالمی مناسب خودشه. اونجا همه موجودات عقلی هن، همه موجودات نوری هن، اینجا که میاد میشه موجودات ظلمانی، هر عالمی مناسب خودشه. اونجا مثلا خروسی که میخونه خوندنش به نبع تعقله، اینجا که میاد خوندنش دیگه به نبع تعقل نیست، خوندنش با صوت. پس
سوال داشتم، ببخشید، تمام ویژگی‌هایی که افراد یک نوع دارن، مثلا نوع انسان، توی ربانو همه این ویژگی‌ها هست؟ اگه مثلا سیاه‌پوستن، سفیدپوستن؟
نه، اگه ویژگی‌های کمالی باشه بله هست، ویژگی‌های نقص باشه نه. این سیاه‌پوست و سفیدپوست اینا مال بدن ماست، مال بدن ماست، مال ماده ماست. اون موجودی که اونجاست اصلا بدن نداره، اون یه موجود مجرده. چون موجود مجرده معنا نداره این سیاه یا سفیده. او طوریست که میتواند هم سیاه‌پوست رو تدبیر کند، اداره کنه، هم سفیدپوست رو. یعنی اگر تنزل پیدا کرد، مثلا فرض کنید این تفکر من اگر تنزل پیدا کرد، میتونه این تنزلش به صورت این چنین صوتی در بیاد یا به صورت اون چنان صوتی در بیاد. این صوت ها مختلفن. یه وقت میگید با صدای بلند میگیم، یه وقت با صدای یواش میگیم. صدای بلند بگیم مثلا فرض کن سفید پوست، صدای یواش بگیم سیاه پوست، یا برعکس. این سفید پوست و سیاه پوست خاصیت تنزله، یعنی وقتی اینجا میاد سفید پوست و سیاه پوست میشه، اون بالا هیچی نیست، اصلا بدن نداره، اون بالای یک موجود مجرد عقلیه. بنابراین تمامی ویژگی های کمالی ما در او هست و ما از او گرفتیم. مثلا ما علم داریم، قدرت داریم، اونم داره، اما قدرت ما یه قدرت محدود، قدرت او نه، طوریست که میتونه تمام ماها رو با هم اداره کنه. علم ما یه علم محدود، اون نه، اون تمام علوم ما رو داره، تازه معلم ماست. تمام فیضهایی که ما داریم، چه فیض قدرت، چه فیض فعالیت، چه فیض علم، هر فیضی که ما داریم از اون میاد. پس او اصلشو داره که به ما داره فرعشو میده. بنابراین یه موجود مجرد عقلیه که داره همه ماها رو اداره میکنه. این میشه ربانو. ربانو فقط برای ما نیست، اون اسب هم ربانو داره، موش هم ربانو داره، این درخت هم ربانو داره، همه موجودات طبیعی ربانو دارن. خب حالا این ربانو رو ایشون میگه روح لطیف و ساکن، تعبیر به سکون میکنه. سکون یعنی ثبات. در عالم عقل حرکت نیست، سکونم نیست، ولی ثبات هست. حالا بعضیا تعبیر به ثبات میکنن، بعضیا سکون رو کنایه از ثبات قرار میدن. ساکن در اینجا معنی ثابته. در عالم ما بعضی اشیا ساکنند، بعضی متحرکند، ثابت نداریم، همه موجودات دارن تغییر میکنن، ولی در عالم بالا همه ثابتند، یعنی تغییر توشون نیست. ما از ثبوت اونها گاهی تعبیر به سکون میکنیم. پس ساکنی که درباره عالم عقول گفته میشه به معنی ساکنی که اینجا گفته میشه نیست. ساکن اینجا به معنی اینه که حرکت نمیکنه، ساکن اونجا به معنی اینه که تغییر نمیکنه. ثابت یعنی تغییر کننده نیست. حالا اینجا زیمقراطیس کلمه ساکن به کار برده و مرادش همون ثابته. پس ما هر کدام از انواع ما، هر کدام از انواع یعنی انواع انسان، انواع فرس، انواع فلان فلان، اینا همشون رب و نو دارن که اون رب و نو رو الان زیمقراطیس تعبیر کرده به روح لطیف. روح لطیف ساکن میگه تا وقتی که نوع انسانی به روح لطیف ساکنش متصله، یعنی اون رب و نوع ارتباطش رو حفظ کرده و فیوزاتی رو که از خدا میگیره به ما میده، تا وقتی این چنینه نوع ما باقی است. وقتی رابطه رو قطع کرد نوع ما زائل میشه. اینجا دیگه ببینید انقراض نوع هم روشن میشه. ممکنه نوعی منقرض بشه چون خدا در اون به اون مجردش، به اون رب و نوعش دستور میده که فیضی که من به تو میدم دیگه به پایین نده، اونم فیض رو به پایین نمیده، این پایینی همشون منقرض میشن. خب کلام زیمقراطیس ملاحظه میکنید که کلام خیلی قویه، حتی با علم امروز هم سازگاره که گفته میشه بعضی از انواع منقرض میشن. ایشون میگه اتصالشون با اون روح لطیف قطع میشه. وقتی اتصال قطع شد اون روح لطیف نمیتونه فیض رو برسونه، نمیرسونه فیضی که نرسونه، اینا با اینا ظاهر میشه. پس مادامی که روح لطیف ارتباطش با ماها محفوظه، ما موجودیم. وقتی ارتباط قطع شد ما مدون میشیم. منظور از ما یعنی نوع ما. کما ان عناصر هذه الاشیاء متصلتون به لطیف ارواح ساکنه. عناصر این اشیاء، حالا این اشیاء میشه عناصر مرکب و اصلشون میشه عنصر بسیط، هم عنصر مرکب هم عنصر بسیط، همشون رب و نو دارن. وصلند متصلند به لطیف ارواح ساکنه. این لطیف اضافه شده به ارواح، اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوفه، یعنی ارواح و هل لطیفه، لطیف ارواح اضافه صفت به موصوف، یعنی ارواح لطیفه. ارواح لطیفه این اشیا که ساکنند یعنی ثابتند، به این اشیا اتصال دارند. اتصال یعنی ارتباط، ارتباط دارند، ارتباط این که فیض رو میدند. چون این چنین ارتباط هست پس این اشیا باقی میمونند. و عناصر ولو تدس و این کانت تدسر، یعنی ولو این که حالکند فی ظاهر، در ظاهر حالک میشن، یعنی خودشون نگاه بکنی حالکند، اما فان صفها صافشون خالصشون، منظور از خالص همون رب و نوعشونه که خالص از ماده است، خالص از نقایص این عالم جسمه. فان صفها یعنی خالص این عناصر که عبارت است از روح بسیطی که در این عناصر هست. اون صف داسر نیست، اون صف یعنی اون صاف، اون صافی دیگه داسر نیست، حالک نیست، اون زائل نمیشه، اون باقی میمونه. پس اونی که زائل میشه این غلیظ و مادیه که زائل میشه. اون روح که لطیفه اون دیگه زائل نمیشه، اون صاف این موجودات عالم ماست، صافی عالم موجود ما، پاکیزه از نقایص این عالم، اون زائل نمیشه. ولی اون که در این عالم است زائل میشه. فاذا کانت کذالک، فاذا کانت کذالک یعنی اگر این چنین است که عالم ما متصل است به اون ارواح، متصل به عالم بالاست و از عالم بالا دریافت فیض میکنه، اگر این چنین است فلیست تدسر الا من جهت الحواس، پس این عناصر حالک نمیشن مگر از جهت حواس، یعنی حاسه ما دیگه اینا رو نمیبینه، چون موجودات حسی زائل شدن حاسه ما نمیبینه، ولی موجود عقلی باقی است. مثلا من شخصی وقتی میمیرم اون محسوس من دیگه دیده نمیشه، اونی که تا حالا دیده میشه دیده نمیشه، ولی باطن من، اون صاف من که روح همه، اون هست، اون از بین نمیره، اون میره تو عالم برزخ. بعدم میره تو عالم قیامت. اون از بین نمیره، اون چون صاف منه، یعنی خالص منه و ارتباطش با اون رب النوع محفوظه، اون همچنان باقی است. ارتباط من مادی قطع شده، لذا من مادی که محسوسم از بین رفتم. دیگه شما ما رو این شخص خاص رو نمیبینید، ولی این شخص خاص رو میتونید تعقل کنید. اگر تونستید برید تو عالم عقل، میبینید این آدم تو عالم عقل هست. حالا تو عالم عقل فرض کنید که مقامش خیلی بالا نباشه، نره عالم عقل، لااقل تو عالم ملکوت پایین هست. بردنش تو ملکوت پایین، بردنش تو عالم برزخ، اونجا میتونید ببینیدش. پس از جهت حواس این موجود عنصری زائل شده، ولی از نظر عقلی زائل نشده. وجود عقلیش در عالم بالا هنوز محفوظه. فایزا کانه کذالک، اگر این چنین است که عالم ما در اثر ارتباط با عالم بالا موجود و موجود میمونه و باقی میمونه، باید بگیم فلیست تدسر، یعنی این اشیا، این عنصریات هلاک نمیشند مگر از جهت حواس، یعنی مگر اینکه اون محسوسشون هلاک میشه، ولی اون معقولشون میره تو عالم برزخ یا تو عالم عقل، اون موجود میمونه. چرا؟ چون ارتباط اون با اون عالم بالا قطع نمیشه، ولی ارتباط بدن قطع میشه. فاما من نحو العقل، همین مطلبی که عرض کردم داره توضیح میده، اما از ناحیه عقل، فانه یعنی عنصر، لیست یتسر، این تلاش نمیشه. اون به لحاظ وجود عقلیش باقی میمونه، به لحاظ وجود مادیش که محسوسه زائل میشه. لیست یتسر، فلا یتسر هازل عالم، بنابراین هازل عالم یعنی عالم ما که عالم ماده است، تلاش نمیشه تا وقتی که صف و صافی این عالم فیه در این عالم باشد. تا وقتی صافی این عالم که همون روح این عالم است در این عالم باشد، این باطل میشه. یعنی تا وقتی روح من که صافی منه پیش منه، من زندم. وقتی روح من گرفته شد، من میمیرم. وقتی روح من ارتباطشو با اون رب و نو حفظ میکنه، پس روح من باقی میمونه. دقت کنید، دو تا روح درست کردیم، یه روح که مربوط است به کل نوع، یه روح که مربوط است به من و شمای تنها، من به من تنها، یه روح دیگه به شمای تنها. این روحی که به من مرتبطه تا وقتی هست من زندم، وقتی از من گرفته شد این وجود حسی من میمیره، ولی اون روح من چون ارتباطش با اون روح کلی محفوظه باقی میمونه. پس اینطور شد، یه روح مثلا بر انسان تنها، یه روح کلی داریم که همون رب و نوعشه، و میلیاردها روح جزئی داریم. این میلیاردها روح جزئی هر کدوم بدن خودشون رو زنده نگه میدارن تا وقتی با این بدن ارتباط دارن. وقتی ارتباطشون از این بدن قطع شد، این بدن که محسوس این انسانه از بین میره، اون روح که معقول انسانه اون باقی میمونه، ارتباطش هم با اون روح کلی حفظ میکنه. حالا ایشون اینطور میگه فلا یتسر هذا العالم، این عالم ما هلاک نمیشود تا وقتی که صافی این عالم در این عالم است. منظور از صافی همین روحای ماست، و صافی این عالم هم متصل است به عوالم بسیطه، یعنی متصل به اون رب و نوعی، به اون عالم بالاست. تا وقتی که این صافی ما متصل به اون عالم بالاست، صافی ما از بین نمیره. تا وقتی هم این صافی ما متصل به بدن ماست، بدن ما از بین نمیره. وقتی صافی رابطه‌اش با بدن ما قطع کرد، بدن ما میمیره، یعنی اون بخش محسوس ما از بین میره. وقتی هم که بخش محسوس ما از بین رفت، بخش معقول ما باقی میمونه و ارتباطش رو با اون صافی خودش که رب و نوع حفظ میکنه. این کلامه زیمغراتیس بود. دو تا نکته داشت. نکته اولشو گفتیم، گفتیم حکما برش اشکال کردن، ولی توضیح دادیم به طوری که اشکال حکما وارد نشه. قسمت دومش که از ثم ان العالم به جملتی غیر داستر شروع شد، اونی که کسی برش اشکال نکرده، مطلب عمیقی بود که صدر هم قبول داره، شیخ اشاق هم قبول داره، افلاطون هم قبول داره، اینه کسی برش اشکال نداره. مشا اگر اشکال کردن طبق مبنای خودشون دارن اشکال میکنن و الا بر زیمیاتاتیش اشکالی وارد نیست. خب این دو تا مطلب خوندیم. در کل این دو مطلب توجه کردید زیمغراتیس اعلام میکرد که عالم ما از بین رفتنیه، اگر رابطش قطع بشه از بین رفتنیه. پس عالم ما رو حادث اعلام کرد، زائل اعلام کرد، متغیر اعلام کرد. ما همینو میخواستیم، ما میخواستیم بگیم نظر ما رو که زوال عالم ماده است زیمغراتیس گفته. ملاحظه کردین که در کلماتش زوال عالم ما روشن شد. بله روح ما رو زائل نکرد، اون رب و نور رو زائل نکرد، ولی عالم ما رو که موجودات مادی این عالمن همه رو گفت زائل میشه. حالا اون دوم بله
سوال اینجا پیش میاد، ما خودمون جزئی از عالم ماده هستیم، وقتی عالم ماده زوال پذیره چجوری میشه روح ما یا ما زوال پذیر نباشیم؟
ما روحمون
از عالم ماده جدا کرده بود.
بله روح ما از عالم ماده نیست، روح ما از عالم ملکوت خدا موقتا فرستادش تو عالم ماده تا عالم ماده رو زنده نگه داره و از ماده استفاده کنه. داستان مطلب اینه که روح ما از عالم ملکوته، خداوند از اونجا این روح رو تنزل داده، مرتبطش کرده به ماده تا دو چیز اتفاق بیفته. یکی اینکه اون ماده زنده بشه، ماده‌ای که مرده بود زنده بشه. دوم اینکه نفس من با اعمال بدنی به کمال برسه. نفس من کمالات عقلی رو میتونست دست بیاره، اما کمالاتی که از طریق ماده میخواد حاصل بشه نمیتونه به دست بیاره. مثلا میتونه تفکر کنه اما نمیتونه نماز بخونه. نماز باید با ماده انجام بشه، بدن من باید خم بشه، بدن من باید سجده بره تا نفس من عبادت کنه. از طریق ماده نفس من بعضی کمالات رو کسب میکنه که این کمالات رو بدون ماده نمیتونست کسب کنه. خدا این نفس منو میفرسته تو این دنیا تا در این دنیا از طریق ماده هم به کمال برسه. از طریق عقلی که میتونه به کمال برسه، از طریق ماده هم به کمال برسه. پس خداوند نفس من رو که جز این عالم نبوده، از عالم ملکوت بوده، فرستاده اینجا. وقتی که من آمدم اینجا، اینجا دارم کامل میشم. شعر حافظم که تو ذهنتون هست، مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، من از عالم خاک نیستم، من مال ملکوتم. چند روزی قفسی ساختند از بدنم، قفسی از بدن ساختن، من فرستادن تو این قفس، بعدم از این قفس رها میشم میرم دوباره عالم ملکوت. پس آمدم اینجا موقتا که خودم رو کامل کنم، بعد برم تو عالم ملکوت و در عالم ملکوت زندگی رو ادامه بدم. پس ما اینجایی نیستیم، موقتا آمدیم اینجا. منتها بعضی ها غافل میشن، فکر میکنن اینجایی هن، دیگه تمام همتشون رو به این دنیا متعلق میکنن. کسانی هن میفهمن که ملکوتی هن، میگن نه ما اینجا موقتیم، دنیا به صورت پل، باید ما زودتر کارامونو کارهای آخرتیمون انجام بدیم که ما رو دوباره که منتقل کردن به وطن اصلیمون، تو وطن اصلیمون ادامه حیات بدیم. اینجا وطنمون وطن موقته. اینایی که فهمیدن وطنشون اینجا موقته، از دنیا به صورت پل استفاده میکنن و میرن به سمت آخرت، اونجا پیروزن. اما کسانی هستن که اشتباه کردن، فکر میکنن دنیایی هن، میان همه همتشون رو تو دنیا صرف میکنن، بر آخرت کاری نمیکنن، اینا میشن جهنمی. بله نوشید مجردات میتونن با مادیات ارتباط برقرار کنن. بله مجرداتی که از قسم نفس باشن میتونن مرتبط کنن خودشون رو با مادیات، اما عقول نه. عقول اشراف بر مادیات دارن، ارتباط ندارن. ما ارتباطمون ارتباط حلولی نیست، اینطور نیست که تو ماده حلول کنیم. ارتباطمون ارتباط تصرفه، یعنی میام تو ماده تصرف میکنیم. وقتی تصرف کردیم ماده رو نگه می‌داریم و ازش استفاده می‌کنیم. در واقع ما تعلق تدبیری به ماده داریم، نه تعلق حلولی. اگر در ماده حلول کنیم این با نفس ما سازگار نیست، چون نفس ما اشرف از ماده است، حلولش درست نیست. ما حلول در ماده نمی‌کنیم، تدبیر میکنیم ماده رو، چون از سنخ نفسیم با ماده مرتبط میشیم. عقول با ماده مرتبط نمیشن، نه تعلق تدبیری دارن نه تعلق حلولی، ولی ما تعلق حلولی نداریم، تعلق تدبیری داریم. جنسامون فرق میکنه، جنس ما نفسه، جنس عقول عقله. عقل خداوند نمیفرسته تو این عالم، ولی نفس رو میفرسته. ما از موجودات ملکوتی هستیم، از موجودات جبروتی نیستیم. اگه موجودات جبروتی بودیم خدا ما رو نمیفرستاد اینجا. چون موجود ملکوتی هستیم خدا به ما اجازه میده بیام اینجا برای کامل شدن. بله، اگر نوشتید که اگر رابطه روح ما با رب و نوعمون قطع بشه روحمون از بین میره، بله از بین میره، ولی هیچ وقت قطع نمیشه. ولی چه قطعش کنه؟ خداوند رابطه روح ما رو با رب و نوع همیشه برقرار نگه میداره، چون قرارش خدا اینه که ما رو برای بقا خلق کرده نه برای فنا. در روایت هم داره خلقتم للبقاء لا للفنا. ما از داری به دار دیگه منتقل میشیم، از بین نمیریم. اراده خدا این چنینه، و الا خدا بخواد روح ما رو از بین ببره شدنیه. به رابطه ربانو رو با ما قطع میکنه، رابطه ربانو با ما قطع بشه روحمون هم از بین میره. ولی این رابطه قطع شدنی نیست، چون خداوند جهان رو طوری آفریده که این رابطه باقی بمونه. بله رابطه روح ما با بدنمون اینو قطع میکنه، اما رابطه روحمون رو با رب و نومون قطع نمیکنه. خب این تتمه عبارت هم من بخونم، تتمه عبارت آسونه، تمام مطالبشو گفتم. اقولو فهم و کلامهی، فهم و کلام زیمقداتیس، و درک و مرامهی، درک مقصودش احتیاج دارد الى قریحت صافیه. قریحه به معنای ذوقه، به معنای طبیعته، یعنی طبیعتی که صاف باشد، طبیعتی که کدر نشده باشه، یعنی کدورت مادی نگرفته باشه. ماها درسته به ماده مرتبطیم، ولی اسیر ماده نیستیم. کسانی اسیر مادن، کدورت ماده و تاریکی ماده براشون میاد. ما اگر اسیر ماده نشیم کدورت ماده برامون نمیاد. وقتی کدورت ماده نیمد مطالب خوب میفهمیم. اینا که بدنی هستند مطالب ماورای طبیعت رو خیلی نمیفهمند، همش تو همین مطالب حسی قوته برن. اما کسانی که تونستن کدورت ماده رو کم کنن، اونها خوب قریحشون خوب کار میکنه. حالا ایشون میفرماد این صدرا که کسی که قریحش صافه و کدورت ماده نداره، وابسته به ماده نشده، تاریکی های ماده رو نگرفته، او میتونه بفهمه که زیمقراطیس چی گفته، او میتونه بفهمه که زیمقراطیس مطالبش رو کنایه گفته و کنایه از چیست. بله ملائک دو قسمند، نوشتید ملائک رو عقول میگیم. بله ملائک دو قسمند، ملائک مجرد داریم، ملائک مادی داریم. ملائک مجرد عقلند و مثل جبرئیل و عزرائیل اینا عقلند و تو عالم عقلند. ملائک جسمانی تو عالم مثالند که اینا وابسته به مادند، یعنی نه ماده مثل ماده عنصری ماها، ماده مثالی. پس دو جور ملک داریم، یه ملک جسمانی داریم که مربوط به عالم ملکوت، اونم ملکوت اعلی یا اسفل. یه ملک عقلی داریم که تو عالم عقله، که ملک ها هم درجات مختلف دارن، همشون یکسان نیستن. بله عقول و فهم کلام زیمقراطیس و درک مرام زیمقراطیس احتیاج دارد به قریحه صاف، یعنی به طبیعتی که آلوده به کدورت ماده نشده باشه، دنیایی نباشه، یه جور آخرتی باشه. و ذهن ساقب، ساقب نفوذ کننده، ذهنی که میشکافه و عمق مطلب رو وارد میشه، اینو بهش میگن ذهن ساقب، یعنی نافذ شکافنده. و تعمق شدید، احتیاج داره به این که ما ذهن ساقب داشته باشیم، تعمق شدید در عقلیات کنیم، یعنی عمیق بشیم در مطالب عقلی و تدرب یعنی تجربه بالغ در الهیات داشته باشیم، تجربه رسایی در الهیات داشته باشیم، یعنی در الهیات دست داشته باشیم و خونده باشیم، مطالب الهی رو بدونیم، مطالب عقلی رو تعمق کنیم، روحمون هم صاف باشه. پس با سه شرط میتونیم بفهمیم که زیمقراتیس مطلبش چیه. یکی این که در الهیات تجربه داشته باشیم، یعنی مطالب الهی رو خونده باشیم، آگاهی داشته باشیم از فلسفه. دوم این که در عقلیات تعمق کنیم، یعنی مطالب عقلی رو سرسری رد نشیم، با تعمق و دقیق بخونیم. سوم این که روحمون آلوده به این کدورت‌های مادی نشده باشه، دنیا زده نباشیم. درستی تو دنیا زندگی میکنیم ولی موجود اخروی باشیم، یه روح صافی داشته باشیم. با این سه شرط میتونیم بفهمیم که ما که زیمراتیس چی گفته. نه، نفس ما جزء اقسام ملائک نیست. نوشتی نفس ما جزء ملائک؟ نه، ملائک قدرت پرواز ندارن، نه از اون درجه که خدا خلقشون کرده بالاتر میرن نه پایین تر میان. اما نفس ما رو خدا طوری آفریده که هم پایین میام هم بالا میریم، هم میتونیم بالا بریم تا درجه ملک برسیم، هم میتونیم پایین بیام به حیوان برسیم، بلکه از حیوان هم پایین تر باشیم. خداوند به نفس ما قدرت بالا پایین رفتن، یعنی قدرت حرکت کردن داده، اما به ملک این قدرت رو نداده. ملک گفته در آیه قرآن داریم ما من نائلا و لهو مقام معلوم، ما هممون مقام معلوم داریم، از اون مقام معلوم بالا پایین نمیریم. برخلاف انسان که میتونه درجاتش عالی کنه، میتونه سافل کنه، این در خیر خودشه. پس نفس ما جزء ملائک به حساب نمیاد. حالا ممکنه کسی اسم بذاره بر نفس ما، اسم ملکه بذاره، او اشکال نداره، اسم گذاری در اختیار ماست. منتها در واقع در بین تقسیماتی که فلاسفه کردن، نفس ما جزء ملائک به حساب نمیاد. ول عجب این است که حکما مع شدت فهمهم، با اینکه مطالب خوب میفهمن و وفور علمهم، منظور از حکما در اینجا مشاهه که ایشون داره اشاره به مشا میکنه، عجب این است که حکما با اینکه خوب میفهمن علمشون هم زیاده، کیف زهلو یعنی کیف قفلو، چگونه غافل شدن از قور یعنی عمق کلام زیمقراتیس. چطور عمق کلام زیمقراتیس رو نیافتن با اینکه کلامش کلام عمیقه؟ چطور متوجه نشدن؟ و نقد مرامیهی یعنی رسیدگی به مقصودش نکردن. نقد در اینجا من انتقاد یعنی رسیدگی کردنه، نه یعنی اشکال کردن. نفهمیدن و اعترضوا علی کلامیهی، اعتراض کردن بر کلام زیمقراتیس، و شن او علیه یعنی عیب گرفتن بر کلام او، قبیح دانستن کلام او رو، قبیح علمی ها گفتن این قبیح یعنی باطله. چرا باطلش دونستن؟ من جهت قولی، زیرا همونطور که گفتم زیمقراتیس یه مطلبی گفته که حکما قبول ندارن. حکما میگن موجودات عقلی واسطن برای موجودات مادی و فیض به موجودات مادی میرسونن، خدا به توسط موجودات عقلی موجودات مادی را آفریده. زیمقراتیس داره برعکس میگه، میگه خداوند به توسط عناصر مادی عناصر بسیتر رو که عقولا نافرید. خب این برعکسه. صدرا میگه شما به حکما میگه، میگه شما منظور زیمقراتیس متوجه نشدید. زیمقراتیس منظورش همینه که اون موجودات عقلی که اسمایند میافرینند، اون اسما میافرینند عقول را، منظورش از عناصر مادیات نیست، منظورش از عناصر اون اسماء که وجود عقلی پیش خدا دارن. میگه اونها میآفرینند این عقول رو، بعدم عناصر مرکب رو. پس حرفش درسته، شما متوجه نشدید، فکر کردید منادش از عناصر همین مادیاته، لذا برش اشکال کردید. که اینا من توضیح دادم. شن نو علیه یعنی عیب گرفتن بر کلام زیمقراتیس. از جهت قول زیمقراتیس گفته اول مبدع عناصر است و بعد از عناصر ابداع شدن و ساخته شدن بساط روحانیه، یعنی عقول. یعنی اول خدا مادیات آفرید، بعد عناصر آفرید. این کلام کلام باطلی است. فهوه یعنی کلام زیمقراتیس به توهم حکما ترقی از پایین به بالاست، ترقی از اکدر به اسفاس، یعنی ترقی از اون تاریک به سمت اون نورانیست. با اینکه باید از بالا بیاد پایین، زیمغراتیس از پایین رفته بالا، یعنی اول عناصر درست کرده بعدا رفته بالا، گفته خداوند از طریق عناصر اون عقول رو درست کرده، در حالی که باید برعکس باشه، اول اون بالا باید درست باشه بعدا این پایین، ولی زیمغراتیس برعکس گفته. این اشکال بر زیمغراتیس وارد کردن، چنانچه من عرض کردم صدرا میگه این اشکال وارد نیست. اگر من نمیترسیدم که وقت ضایع بشه براتون توضیح میدادم که زیمغراتیس چی گفته. خب من توضیحاشو عرض کردم، ایشون میگه لولا مخافت الاتناب، اگر ترس طولانی شدن مطلب نبود لبینت صحت مرامه فی و با هزال باب، بیان میکردم که مقصود زیمغراتیس در این باب، یعنی در باب خلقت عالم، هزال باب یعنی خلقت عالم، بیان میکردم که مرام زیمغراتیس در این باب، یعنی در باب خلقت عالم، بیان درستیه صحیحه، ولی چون حالا کلام طولانی میشه من واگذار میکنم به خود شما که خودتون متوجه بشید که کلامیشون درسته و اشکال حکمای مشا بر زیمغراتیس وارد نیست. و معزالک یعنی در اینی که کلامش درسته و اشکال مشا برش وارد نیست، در این حال اون چرا که ما مقصودمون بود زیمغراتیس گفت. مقصود ما این بود که عالم ما حادثه و زائله. توی کلام زیمغراتیس دیدید که این مسئله آمد، معلوم شد که ایشون هم معتقده که عالم ما حادثه است و زائل. و ما ازالک یعنی در این حالی که کلامش صحیحه و اشکال اون مشابهش وارد نیست، فکلامهو صریحون، کلام زیمغراتیس صریحه در اینی که این عالم تجدد پیدا میکنه، دائما نو میشه. و دستور شخصیات الحسیه، و دستور شخصیات الحسیه یعنی دائما این شخصیات، یعنی افراد محسوسش دائما هلاک میشن، ولی اون افراد معقولش گفتیم باقی میمونن، ولی محسوسا باقی میمونن، زائل میشن. خب صریح کلام ایشون در تجدد این عالم، که این عالم دائما داره تجدد پیدا میکنه، نو میشه، یعنی اون قبلیه زائل میشه دوباره جدیدی میاد، این انسان قبلی میره فرزندش دوباره میاد، اون فرزندم دوباره میره فرزند میاد، همینطور همین جان عالم هی داره نو میشه. و دستور شخصیات هلسیه یعنی اشخاص حسی این عالم هم همه دارن حالش میشن، ولی بقا و صفه ها صف این عالم باقی میمونه، صافی این عالم که همون ارواحن باقی میمونه. بعد صف رو ما انا ارواح گرفتم، قبل از ارواح ارباب انواع هستند، یعنی رب و نو هستند، قبلش اسما هستند، اینا همه واسطه های فیض بودن. توجه کردید در اون توضیحی که عرض کردن همه روشن شد. ما وابسته به ارواح، بدن ما وابسته به ارواح، ارواح ما وابسته به اون بالای رب و نو، رب و نو وابسته به اسماء، همه اینا منتهی میشن به خدا. پس تمام موجودات به بالا مرتبطن، بالایا محفوظن. حالا ایشون میگه که بقا و صفه ها یعنی صف شخصیات این عالم باقی میمونن، خود شخصیات حسی باطل میشن ولی صافیشون باقی میمونه. صافی که عرض کردیم روحه، ولی صدرا روحو نمیگه، میره بالاتر، میگه اون صافیایی که پیش خداست، صافیایی که پیش خداست اونا باقی میمونن، قهرن صافیای ما به تبع باقی میمونن. صف این اشیاء حسی چیست؟ ای صور و حل علمیه اندالله، صور علمیه که پیش خداست، همون اسماء الهی، اونا باقی میمونن. یا اسماء نه، صور علمیه هم اونم بالاخره در عالم عقلند. حتی در عالم اسماء هم هستند، ولی حالا در خداوندم هستن یا نه، این یه بحثی داره که در باب علوم باید مطرح بشه، اینجا جاش نیست، لذا من فقط یه اشاره مختصری کردم و رد شدم. لأنهو، چرا کلام زیمغراتیس دلالت می کند بر منظور ما، یعنی حدوث عالم حسی؟ لأنهو، زیرا که زیمغراتیس اراده کرده به اشیاء. چرا کلام زیمغراتیس دلالت می کند بر زوال اشیاء حسی و بقا اشیاء صف و روحی. چرا دلالت میکنه؟ زیرا اراده کرده زیمراتیس به اشیاء بسیطه صور عقلیهی رو که ثابتن پیش خدا، و اراده کرده به اشیاء مرکبه صور جسمانیه رو، چه فلکی باشن چه عنصری باشن، صور جسمانیه چه فلکی چه عنصری زائل میشن اما صور عقلیه ثابت میمونن. ایشون این چنین اراده کرده، مرادش از اشیاء بسیطه صور عقلیه ثابت است، مرادش از اشیاء مرکبه صور جسمانی است. بعد میگه صور جسمانیه باطل میشن اما صور عقلیه باقی میمونن. خب ما همین نظر داریم، ما معتقدیم که عالم ما که عالم ماده است زائل میشه، ولی عالم عقول عالمی است که زائل نمیشه. پس آنچه که مقصود ماست اون را هم زیمقراطیس گفته. خب کلام زیمقراطیس تموم شد، نظر ایشون توضیح داده شد، معلوم شد که نظر ایشون اگرچه ظاهرش مبتلا به اشکالی است که مشا گفتن، ولی باطنش مسون از اشکاله. منتها باید باطنش رو فهمید که صدرا ادعا میکنه که حکما باطن کلامیشون رو نفهمیدن لذا برش اشکال کردن. اگه باطن کلامشون رو میفهمیدن اشکال نمی کردن. باطن کلامشو خود صدرا توضیح نداد، من توضیح دادم و معلوم شد که اشکال وارد نمیشه. بعدم مطلب دیگری که بود این بود که زیمقراطیس همون حرفی رو که صدرا گفته بود زیمقراطیس گفته، یعنی صدرا معتقد است به حدوث عالم حسی و بقا عالم روحی، زیمقراطیس هم توجه کردید همینو گفت. پس زیمقراطیس حرفش مؤید کلام صدرا شد. کلام دیگری از بعض فلاسفه هست که باید در جلسه دیگر انشاءالله بحث بشه.